Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop, or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
سلام و درود به همگی. من پدرام کشاورزی هستم و با یکی دیگه از قسمت‌های پادکست عجای گپ با شما همراهم. ما توی پادکست عجای گپ در مورد گپ‌ها و خلأ‌های بکارگیری تفکر عجای در سازمان‌ها صحبت می‌کنیم و خب احتمالاً به این هم می‌پردازیم که آیا روش‌ها، پرکتیس‌ها و فریم‌ورک‌هاش درست داره کار میکنه یا نه، مثلا اسکرام فرضاً. توی این اپیزود من میخوام در مورد یه موضوعی صحبت بکنم که شاید اصلا بود از همون اول صحبت میکردیم، اما پیش فرضمون این بودش که احتمالاً این چون که رایج هست یک آشنایی همگی ما نسبت بهش داریم و به خاطر همین بهش اونقدر نپرداختیم، هم من نرفتم به سمتش هم مهمونامون حتی این رو ریزش نکردن و نگفتنش. اون هم چیه؟ اون هم این که بیایم یک بار بگیم که اسکرام چی هست، حداقلش یه معرفی داشته باشیم. اخیرا من توی صفحات مجازی اجایل گپ یک نظرسنجی گذاشتم و تازه اونجا متوجه شدم خب خیلی تعداد قابل توجهی از دوستان واقعا این رو میخوان از پادکست عجای گپ که در مورد اصول و مبانی مثلا عجایل، اسکرام و حالا پرکتیس ها و فریمورک های دیگه صحبت بکنه. گرچه حالا ما تو اون نظرسنجی که داشتیم سه تا موضوع رو گفته بودیم، یکیش این بود مبانی و اصول مثلا عجایل اسکرام، یکی دیگهش پرکتیس ها و تکنیک ها و روش هاشون بود، و یکی دیگه هم مشکلات رایج اسکرام که خب مشکلات رایج تا الان بیشترین چیز رو آورده و بعدش پرکتیس هاست و بعد از اونم اصول و مبانی که بیشترین رأی آوردن. اگه بخوایم به ترتیب بگیم این نظرسنجی از اون جهت برای من خیلی جالب بود که واقعا تعدادی از مخاطبان عجای گپ از ما خواستن که این رو توضیح بدیم و بگیم. خب و اینو بد نیستش که باهاتون در میون بذارم که شما هم در جریان باشید که از ابتدا که ما عجای گپ رو شروع کردیم اصلا پیش‌فرضمون این بودش که افرادی میان و مخاطب ما میشن که یک آشنایی دارن، اما وقتی گذشت و گذشت و گذشت دیدیم نه، یک سری افراد دیگه هم دارن میان که واقعا دوست دارن که این مبانی رو بدونن و واقعیت کمتر بهش پرداختیم و تمرکزمون بیشتر روی بکارگیریه بود، روی پیاده سازیه بود. یعنی پیش‌فرضمون این بودش که شما یک چیزی رو میدونید، حالا یا کلاسی دوره چیزی رفتید یا اینکه آشنا هستید بالاخره با این فضا، چیزی که مثلا گپه برای شما همون داستان مربوط به تجربه هست. خب اما حالا من تو کامنت ها مثلا یک سری دیدم، فیدبک گرفتم تو این همین نظرسنجی، این فیدبک رو گرفتم که خیلی ها انتظار دارن که بیشتر در مورد این موارد صحبت بکنیم. واقعیت اینه که حالا من تو این اپیزود هم این توضیح رو بدم که قرار نیستش که جوری بگم که کاملا آموزش داده بشه و شفاف جا بیفته براتون که مثلا اسکرام چی هست و شما دیگه توش حرفه‌ای بشید و بتونید که مثلا برید ازش استفاده بکنید. خب این در حد معرفیه و واقعیت اینه که تلاش میطلبه تا اون درک اتفاق بیفته. و برای خود من اگر بخوام تجربه‌مو بگم، هر بار که مثلا اسکرام گاید رو میخونم، راهنمای اسکرام رو میخونم، یک چیزی قسمت جدیدی اصلا به چشمم میخوره و یه قسمت جدیدش تازه برام دوزاریش میفته که آها این معنیش این مثلا بوده. خب بنابراین واقعا نمیشه انتظار داشتش که با یه اپیزود حالا چند دقیقه‌ای، نیم ساعت، یک ساعت، نمیدونم واقعا این اپیزود چند دقیقه بشه، که مثلا اسکرام رو کاملا متوجه بشه. و دیگه این که پس این رو با همیگه تعیین بکنیم که انتظارمون یکی بشه. قراره که در مورد اسکرام صحبت بکنیم، من قراره بهتون معرفی بکنم که اسکرام چی هست و بعد بریم تو دل این که واقعا چه چیزی رو ما تو سازمان ها میبینیم. خب یه تئوری پس اسکرام هست، من اون رو احتمالا اونقدر بهش تو این اپیزود نمیپردازم و به اون چیزی که واقعا در ظاهر میتونید شما ببینید اون رو به اون اکتفا میکنم که یک تصویری از اسکرام تو ذهنتون ساخته بشه. خب و بعد از اون ما تو اپیزودهای بعدی انشالله میریم سراغ مشکلات رایجی که توی پیاده سازی اسکرام وجود داره و در مورد هر کدومشون صحبت میکنیم و خب راهکارش هم میگیم که چی کار میشه کرد مثلا اون رو برطرف کرد. قطعا یه راهکار نداره، راهکارهای مختلفی داره ولی یکیش رو حتما بهش میپردازه. این از این، بریم شروع بکنیم. بذارید من اول از همه یه سوال بپرسم، به نظرتون چرا از اسکرام ما داریم استفاده میکنیم؟ اصلا چه کاری قراره بر ما انجام بده؟ اسکرام کاری که قراره برای حالا تیم ها انجام بده، اول از همه این پیش‌فرض وجود داره که اون تیم داره یا قراره روی یک محصول پیچیده، روی یک مسئله پیچیده به طور کلی تر، نه فقط محصول، شاید مسئله باشه، خب قراره روی این کار بکنه. اوکی. و قراره که این رو بره و حل بکنه. ما یک اپیزود دیگه داشتیم در مورد کاینفین فریمورک صحبت کردیم و گفتیم که توی کامپلکس انوایرومنت ها یا محیط های پیچیده چه اتفاقی میفته و ما باید چه اپروچی اتخاذ بکنیم. خب و اونجا هم من یک اشاره کردم اگه اشتباه نکنم که اسکرام دقیقاً برای محیط‌های کامپلکس هست. خب برای پروداکت‌های کامپلکس هست، برای مسائل کامپلکس هست. خب و این از این قراره پس بیاد به ما کمک بکنه که ما یک مثلا مسئله پیچیده داریم، خب یک تیمی داریم، قراره که این مسئله پیچیده رو به کمک این تیمی که تخصص‌های متفاوتی داره ولی میدونیم که این تخصصهای متفاوت لازمه این هست که اون مسئله حل بشه، قرار اینها رو با همدیگه مچ بکنه، قرار یه کاری بکنه که اینها چرخشون با همدیگه بچرخه به قول معروف و در نهایت مسئله حل شده به ما تحویل بده. این رو هم اضافه بکنم، مواردی که الان من دارم میگم ممکنه که بشه دقیق تر گفت، ممکنه که بشه مفصل تر گفت، ولی در حد خیلی کم و مختصر مفیدش سعی کردم که جوری بگم که هم افرادی که با این مسئله آشنا نیستن با در حقیقت این فضا آشنا نیستن راحت تر بفهمن، همین که یک چیزی تو ذهنشون بیاد. پس این رو از من بپذیرید، ولی مطمئن باشید که این میتونه دقیق تر بشه و خب به قول معروف نقدهای مختلفی هم میتونه به حرفایی که من دارم میزنم وارد بشه، اما اونقدر فاصله نداره و تصویر خوبی رو قراره که تو ذهن شما بسازه از اسکرام. خب حالا تصور کنید که رفتیم توی یه سازمانی، یک مسئله پیچیده جلوشون هست، فرض کنیم حالا قراره یک نرم افزاری درست بکنه، خب یک ایده‌ای به ذهنشون رسیده و میخوان که این ایده رو اجرایی بکنن و اولین کاری که انجام باید این سازمان بده اینه که احتمالاً یک شخصی رو به عنوان کسی که میاد روی ایده کار میکنه و یک مسیری رو مشخص میکنه که بتونه تیمش به اون نرم افزار برسه استخدام بکنه. خب ما به این شخص بهش میگیم پروداکت اونر. پس کسی هستش میاد همون ایده‌ای که سازمان داره اول از همه میشنوه، بعد که شنید میاد اینو مشخص میکنه، تبدیلش میکنه به یک هدفی که قابل سنجش باشه. خب یک هدفی که ما بتونیم بگیم که آره مثلا اگه که رسیدیم بهش واقعا بتونیم بگیم رسیدیم، میدونید خیلی نامشخص نباشه. مثلا به عنوان مثال اینکه من یک نرم افزار میخوام، اوکی تو یک نرم افزار میخوای، ولی چه نرم افزاری میخوای، با چه مشخصاتی میخوای، قرار این نرم افزار چه کاری بکنه، همه این سوالات رو این شخص میپرسه برای اینکه برسه به اینکه آره من یک نرم افزار مثلا کریپتوکارنسی میخوام که این ویژگی ها داره که مخاطبش این افراد هستن که قرار این کار رو انجام بده. خب اوکی حالا که مشخص شد، حالا من میتونم بیام و برم بررسی ها رو انجام بدم، ببینم که ما رقبامون کیا هست، تو چه محیطی داریم کار میکنیم، مخاطبامون چجوری هست، حجم بازارمون چجوریه، و بعد از این هدف رو میذاریم برای خودمون که قراره این نرم افزار رو مثلا ایجاد بکنیم با همین مشخصاتی که تعیین شد. اون هدف رو توی اسکرام بهش میگن چی؟ بهش میگن پروداکت گول، یا هدفی که قرار محصول رو به اونجا برسونه. یک به طور کلی یه چیزی تو ذهنتون باشه، ما وقتی که میگیم محصول منظورمون یک موجود زنده‌ای هست که مدام هی داره تغییر میکنه، خب و مدام هی داره ماهیتش عوض میشه به مرور زمان. شاید یک تصور دیگه‌ای که یه زمانی شاید وجود داشته باشه اینه که با توجه به مثلا مدیریت پروژه های سنتی، این تصور از اونجا میاد که ما یک سری مشخصات رو تعیین میکنیم و بعدش میریم و این رو به اساس همون مشخصات میذاریم. خب یعنی ماهیت رو قبل از رفتن توی دل کار تعیین کردیم، خب و این اصلا تغییر نمیکنه و این پروژه یک زمانی تموم میشه و تحویل داده میشه. خب اما دقیقا تفاوت پروژه با محصول یا پروداکت، پروژکت با پروداکت در همینه که پروژکت یه ریکوارمنت هایی داره، ماهیتش قبلش تعیین شده و تو دل کار هم تغییر نمیکنه، در نهایت وقتی که تمام شد دلیور میشه. خب مثلا پروژه های ساختمانی و اینها که معمولا این شکلی هستن، ولی محصولات مثلا نرم افزاری اینجوریه که وقتی میریم شروع میکنیم مدام این فضا رو به خودمون میدیم که تغییرش بدیم، خب و هی یه چیزایی اضافه میشه، هی یه چیزایی کم میشه و اینجور داستانها رو داره و از این بابت این رو همیشه تو ذهنتون نگه دارید که محصول کلا ماهیتش اینه. خب حالا چرا اینو گفتم؟ به خاطر اینکه مفهوم پروداکت گول رو معرفی کردم و گفتم که حالا این الان میشه پروداکت گول ما، وقتی که بهش رسیدیم چی میشه؟ خب ایبی نداره، میریم یه پروداکت گول دیگه ای تعریف میکنیم. این مدام این محصوله چون که زنده هست و یک سری افراد دارن ازش استفاده میکنن، پس لازمش اینه که مدام این سنجش اتفاق بیفته که آیا این نیازها رو داره ساپورت میکنه نمیکنه، آیا مخاطب ها نیازهاشون تغییر کرده نکرده. بخوام یه مثالی بزنم، همین داستان مربوط به لجای گپ که بهتون گفتم، من با یه پیشفرضی شروع کرده بودم، وقتی گذشت دیدم که نه، یه اتفاقات دیگه داره میفته، مخاطب ها یک نیازهای دیگه ای دارن. خب طبیعتا من اون رو اومدم و ادپت کردم، یا اومدم یک جوری تنظیمش کردم که هم با اون چیزی که از اجایگب خود من انتظار دارم فاصله نداشته باشه، همین که نیاز کاربر در حقیقت برطرف بکنه. خب پس این پروداکت گول مشخص شد. حالا بعد از اینکه این پروداکت گول، این هدف مشخص شده، پروداکت اونر میاد چیکار میکنه؟ کاری که باید بکنه اینه که بیاد بگه که آقا استپ به استپ کاری که ما باید انجام بدیم تا برسیم به اون هدف چی هست. خب یه جورایی مثل، میدونین چی میمونه؟ مثل اپلیکیشن های چیز هست، مسیریابی هست. خب یه حالتی مثل اون داره و میاد میگه که آقا ما الان وضعیت فعلیمون اینه، مثلا هیچی نداریم، هیچ نرم افزاری نداریم، میخوایم که یک نرم افزاری داشته باشیم. خب حالا برای اینکه به اون نرم افزار برسیم، یه مسیر کوتاه‌ترین مسیری که کم ترافیک باشه و راحت بتونیم به اون برسیم رو بیا با ما مثلا پیشنهاد بده. پیدا کنه این کار رو حالا یک جورایی میشه گفت انجام میده، اگه بخوایم یک تمثیلی براش در نظر بگیریم. حالا این مسیر رو چه شکلی به ما تحویل میده؟ یک چیزی ما داریم توی اسکرام به نام پروداکت بکلاگ. خب بکلاگ محصول که چی هست؟ که این بکلاگ محصول چیه؟ لیستی از کارهاست که اولویت بندی شده، اوردر شده به قول خود اسکرام، یا مرتب شده. میگه که آقا اولین کاری که تو باید انجام بدی اینه، برو اینو انجام بده. دومین کار اینه، سومین کار اینه، چهارمین کار اینه. و پروداکت اونر مدام با این پروداکت بکلاگ کار میکنه، مدام بررسیش میکنه، مدام شرایط بیرونی رو میبینه که چی هست و کاری میکنه که ما زودتر مثلا به اون پروداکت گولمون برسیم. یا به طور کلی تر هدفش چه چیزی هست؟ هدفش این هست یه کاری بکنه که حداکثر ارزش رو این پروداکت یا محصول تولید بکنه. خب بعد از اینکه این لیست آیتم ها هم در اومد، میریم سراغ مرحله بعدی. خب تا اینجا ما دو تا از المان های اسکرام رو با هم دیگه بررسی کردیم. اول از همه یک مسئولیتی هست به نام پروداکت اونر، دوم پروداکت بکلاگ. بعد گفتیم این دوتا با هم دیگه عجینه، این دوتا باید با هم دیگه مدام وقت بگذرونه و به خصوص پروداکت اونر در حقیقت حالا با پروداکت بکلاگش وقت میگذرونه و مدام این رو تنظیم میکنه، مدام این رو روش کار میکنه تا این امکان وجود داره ها. این رو من تاکید بکنم که مثلا یک آیتمی رو، یه مسیری رو میچینه، میگه که آقا ما این مسیر باید بریم، در ابتدای مثلا کار میره وسط کار میگه که نه این الان عوض شد، از اینجا به بعدش این باید باشه. دقیقا این اپلیکیشن هایی که مسیریابی میکنن، مثلا میریم جلوتر، ما یه روب راه رفتیم، میگه یه مسیر بهتر پیدا شد، یه مسیر سریعتر پیدا شد. خب و اون مسیر رو عوض میکنه، میگه حالا از این مسیر تو برو. خب پروداکت دقیقاً همین کارو باید بکنه، مدام باید اینو چک و تیک بکنه. فقط اونجا توی اون اپلیکیشن ها چیزی که برای ما ارزش داره چی هست؟ زمانمون هست، یعنی اینکه مسیرهای کم ترافیک تر رو انتخاب میکنه. چرا این کارو میکنه؟ برای اینکه زودتر برسیم، برای اینکه مدت زمانه کمتر بشه. پروداکت میاد و چیکار میکنه؟ اون مسیرهای انتخاب میکنه که حالا الان من که مثلا زودتر به اون پروداکت گول و اینها که میرسیم هیچی، ارزشی که داریم اضافه میکنیم به محصولمون روز به روز بیشتر بشه. خب و این خیلی نکته مهمی هستش که باید در نظر بگیریم. وقتی میگم ارزش هم میگیم منظورمون چیه؟ میتونه مثلا در وهله اول چیزی که برای سازمان ها مهمه، چیزی که برای بیزنس مهمه پول هست. خب پول بیشتری برامون مثلا تولید بکنه. خب طبیعتاً چیزی که پول بیشتری تولید میکنه احتمالاً به اون کاربر هم ارزش بیشتری داره میرسونه. خب که اونها میان و حاضرن براش یک مبلغی رو بپردازن و از اون این مبلغ رو میپردازن، خودشون استفاده میکنن و از یه طرف دیگه اون مبلغ میره تو مثلا جیب شرکت و شرکت هم میتونه از اون استفاده بکنه. خب این از این. از یه طرف دیگه ممکنه که نه واقعا یک چیزای معنوی و یه حالتایی باشه که اعتبار و اینها مثلا باشه، مثلا چی؟ مثلا ریتینگی که مثلا توی پلی استور مثلا طرف میتونه بگیره، خب پروداکت ما میتونه بگیره. این از این.
Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
حالا مرحله بعدی مواجه شدن با یک مسئولیت جدید هست به نام دیولوپر. خب که حالا توی اسکرام، راهنمای اسکرام اینو جمع می‌بندن میگن دیولوپر ها، چون که چند نفر معمولاً هستن که روی این کار میکنن. توی اسکرام هم دیولوپر ها به این معنی خاص کلمه که یک شخصی هستش که کد میزنه در حال حاضر نمیگیرن، قبلا میگرفتن ولی الان نه. و به طور کلی شخصی هست دیولوپر که کارش اینه اون محصول پیچیده رو بره تولید بکنه، خب یا اینکه اون مسئله پیچیده رو بره حل بکنه. این افراد همگی با کمک همدیگه قراره بره به جنگ این مسئله پیچیده یا مثلا محصول پیچیده و این رو حلش بکنن و یا مثلا اون محصول رو تولیدش بکن. خب برای اینکه این کار رو انجام بدن با یه سازوکاری باید دیولوپرها و پروداکت اونر به همراه اون بکلاگش اینها با هم دیگه مچ بشن، اینها با هم دیگه بتونن که چرخ‌دنده‌هاشون رو هم دیگه بخوره. در نهایت کاری که قرار انجام بده اینه که اون مسئله رو حل بکنه دیگه، اوکی؟ و در نهایت همه‌شون قراره به اون پروداکت گول برسن. اون چیزی که به عنوان اسکرام میگیم خیلی بیشتر الان خودش دیگه نشون میده. خب یه سازوکاری ما داریم توی این داستان، یه فرایندی داریم که یک سری اصطلاحا ایونت وجود داره. خب، یا حالا توی ایران بهش میگن جلسه، اما توی خارج از کشور هم بهش این عنوان رو میده که 5 تا هست. اول از همه بهتون بگم تعدادش رو که چند تاست و کاری که قرار دیولوپر ها انجام بدن اینه که برن تو دل این فرایند ها دیولوپر و پروداکت‌اونر که بتونن اون مسئله‌ای که گفتیم ابتدا قرار اسکرام حل بکنه اون رو حل بکنه. خب این وسط پای یک مسئولیت دیگه هم به میاد و اون کی هست؟ اسکرام مستر. خب حتی اسکرام مستر قبل از اینها هم بوده ولی من فعلا نگفتم، گفتم که الان به نظرم جاشه که این شخص رو بگیم که بیاریم وسط بگیم که چیکاره هست، قراره چی کار بکنه و اینها. خیلی میشه در مورد این نقش اسکرام مستر توضیح داد، واقعا خیلی میشه توضیح داد، به خصوص اگر که پوزیشن اصلی شما اسکرام مستر باشه و خب طبیعتا فوکستون یا تمرکزتون بیشتر رو این رشته باشه، بیشتر خونده باشید و اینها، خیلی میتونید توضیح بدید و من هم از این قاعده مستثنا نیستم، اما واقعا دارم جلو خودم رو میبینم که زیاد توضیح ندم در موردش، اگه که لازم شد توی همون اپیزودهای آتی بهش اشاره بکنیم. اما به طور خیلی کلی از من این رو بپذیرید که اسکرام مستر اصلی ترین کاری که باید انجام بده پیاده سازی اسکرام بر اساس چیزی هستش که اسکرام گاید گفته در سازمان، خب؟ و این کار رو انجام میده. چرا انجام میده؟ یکم دلایلش رو اولش گفتم که مثلا اسکرام چرا خوبه، چرا ما اصلا میریم به سمتش و اینها، اما خب قطعا حسابی بحث داره و این بحث رو اسکرام مستر باید به جون بخره تا سازمان رو راضی بکنه که بریم به این سمت و کلن کمک میکنه که اون پذیرشه در سازمان اتفاق بیفته با صحبتهایی که انجام میده، با راهنمایی‌هایی که انجام میده، ممکنه آموزش داشته باشه، ممکنه پیگیری داشته باشه، خیلی جوانب مختلفی داره که باید در مورد صحبت کرد، ولی به طور کلی این کار رو انجام میده. و حالا من چرا اینو آوردم این وسط؟ به خاطر اینکه دقیقاً جایی هستش که مشکل پیش میاد. تعدادی دیولوپر ما داریم، یه دونه پروداکت‌اونر و بکلاگش رو داریم، حالا اینها چطور قراره با هم دیگه مچ بشن و اینجا نیازمند یک فرایندی هستیم که این فرایند رو اسکرام مستر قراره بیاد و پیاده سازی بکنه. خب در داخل تیم این از خب حالا میریم تو دل این فرایند که ببینیم چه چیزی هست. وقتی که دیولوپر و پروداکت‌اونر با هم دیگه مواجه میشن، میگه خب ما قرار شد که اوکی بر اساس فریمورک اسکرام با هم دیگه کار بکنیم، اوکی خب پس ما اولین چیزی که باهاش مواجه میشیم چه ایونتی هست؟ ایونت اسپرینت هست. خب ما قراره بریم این مسئله یا محصول پیچیده رو حلش بکنیم یا تولیدش بکنیم، اوکی به صورت اسپرینتی این کار رو انجام میدیم. حالا به صورت اسپرینتی یعنی چی؟ اسپرینت به طور کلی یک دور زمانی هست، یک باز زمانی هستش که این رو قبل از این که اون رو شروع بکنیم ست میکنیم با هم دیگه، خب، و بعد میریم و به صورت دوره‌ای یک قسمت از اون کارها رو هی انجام میدیم. خب به عنوان مثال ما یک مسئله الان داریم، این بکلاگ هم که چیده شده، میگیم که خب اوکی این کارها رو که شما لیست کردی، زحمت کشیدی، ما متوجه شدیم، حالا بیاییم یه قسمت از اینها رو مثلا انتخاب میکنیم، میگیم که تو یه هفته من این قسمت رو به شما تحویل میدم، این قسمت مثلا 5 تا 6 تا آیتم اول رو به شما تحویل میدم، این میشه اسپرینت اول ما. خب پس اون مقدار تایمی که مشخص کردیم قبلش چقدر بوده؟ یک هفته‌ای بوده. و خب با همین اسپرینت های یک هفته‌ای همینجوری ادامه میدیم و میریم و اون مسئله رو به صورت ایتریشنال حل میکنیم یا به صورت دوره‌ای حل میکنیم. خب این ترمولوژی رو من مجبورم به کار ببرم به خاطر که ترمولوژی هستش که توی صنعت به کار برده میشه و خب افرادی که اگه اسکرام مستر میشن، کسایی که در حقیقت میان تو این فضا با این موارد با آشنا بشن. ایتریشنال به این معنی که همین فرایند دوره‌ای حل کردن یک چیزی رو بهش میگن. خب یا مثلا یک هفته بهش فکر بکنیم که آقا قراره توی هفته بعدی ما چه کاری رو انجام بدیم و چه چیزی رو در نهایت تحویل بدیم. خب آها، این تحویل دادنه خیلی مهمه که الان بهش اشاره کردم، یا دلیور کردن. و یک چیز دیگه ای که توی اسکرام به کار برده میشه واژه اینکریمنت هست. خب اینکریمنت به قسمتی از یک محصول گفته میشه خب که در انتهای اسپرینت به در حقیقت مثلا حالا سازمان تحویل داده میشه، به مشتری ها تحویل داده میشه. و این اینکریمنت اینجوریه که هر اسپرینت که تحویل داده میشه اینها روی همدیگه میرن، یک انباشتگی ایجاد میشه و کل اون محصول ما رو در نهایت همه اون اینکریمنت ها میسازن. یه ویژگی دیگه که باید داشته باشن اینه که هر قسمت از این محصول یا همون اینکریمنت باید به خودی خودش کار بکنه. خب یا به عبارت دیگه، من اگه که مثلا میام تو هفته اول یک قسمت از اون محصول رو قراره که برم دلیور بکنم، در نهایت بتونم اون رو برم دموش بکنم، نه فقط دمو بلکه بدم به یک شخصی، به یک کاربری، از اون بتونه استفاده بکنه و بتونه به من فیدبک بده. خب این اپروچ دوره‌ای کار کردن و اینکه یک قسمتی از محصول رو هر دوره رسوندن چه کمکی میکنه؟ به ما کمک میکنه که کوچیک 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 به نتیجه برسیم خب و زودتر فیدبک بگیریم، اگه لازم شد بریم مثلا اصلاحش بکنیم. یا مثلا اون پروداکت اونر به خصوص خیلی مسئول اینجا که بره چیز کنه، اصلاح بکنه پروداکت بکلاگش رو بر اساس آخرین فیدبک هایی که گرفته. چه اتفاقی میفته وقتی که این داستان پیش بیاد؟ زودتر ما میتونیم تغییر بدیم و از شکست هایی که ممکنه که به خاطرش مثلا اتفاق بیفته از اونها مثلا پرهیز بکنید. فرض کنید شما اصلا این کار رو انجام ندید، به صورت اینکریمنتال و ایتریشنال محصول رو تحویل ندید خب و فیدبک نگیرید، بعد از 2 سال برید و این کار رو انجام بدید. خب چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته یهو بعد 2 سال ممکن نظر مشتری عوض شده باشه، ممکن نیازش تغییر کرده باشه، ممکنه با دیگه اصلا اینو نخواد، بگه که بعد 2 سال اومدیم اینو دادی، الان این اپلیکیشن رو تو بازار، این دیگه به چه درد من میخوره؟ و کل انرژی و همه تلاشی که روی محصول گذاشتی به فنا بره. خب و ما برای اینکه ریسک شکست رو کم بکنیم مجبوریم بیایم از این اپروچ استفاده بکنیم. این از این. یه چیز دیگه ای که در مورد اسپرینت باید بگم، ممکنه که این خود همین مفهومیه که باید واقعا وقت بگذارید روش تا متوجه بشید. من تلاش کردم که این رو جوری ساده بهتون بگم، اما واقعیت اینه که خیلی باید مطالعه داشته باشید در مورد این و برید این رویکرد رو بخونید، به خصوص به زبان انگلیسی. من حتما منابع رو توی دیسکریپشن پادکست هم میذارم که شما برید مطالعه بکنید. و یک نکته دیگه که در مورد اسپرینت میمونه که باید گفته بشه، حد اکثر مدت زمانی هستش که میتونه به خودش بگیره و اون چقدر هست؟ 30 روز. نه 30 روز اشتباهه، درسترش 1 ماه تقویمیه. و این چیزی که دقیقا توی اسکرام گاید یا راهنمای اسکرام گفته شده و ما به این حد اکثر زمان یا سقف زمان چی میگیم؟ بهش میگیم توی حالا اسکرام استلام بهش میگیم تایم باکس. خب کلن اسکرام چند تا چیز خیلی دوست داره، یکیش مثلا تایم باکسه که توی بقیه ایونت هاش هم شما خواهید دید. و این از این. میریم و دیگه میگیم که اون دیولپرها قرار شدش که حالا توی اون اسپرینت این کار رو انجام بدن. اما برای اینکه حالا برن تو دل اسپرینت، 4 تا ایونت دیگه گنجونده شده تو همین دل خود همین ایونته، که اولین ایونت اسپرینت پلنینگ. اسپرینت پلنینگ ایونتی هست که تایم باکسش 8 ساعته برای اسپرینت های 1 ماهه. خب طبیعتاً برای اسپرینت های کوتاه‌تر کمتر و قراره تو چه اتفاقی بیفته؟ ببینید وقتی ما میرسیم به ایونت ها، چیزایی که مهم هست اینو خاطرتون باشه: اول از همه هدف، دوم افرادی که تو شرکت میکنن، سوم تایم باکسشه. تایم باکسشو که خب اول گفتم راحت تر بود، بعدش میخوام در مورد چیزش بگم، افرادی که تو شرکت میکنن، و بعد در مورد پرپسش بگم یا هدفی که داره. چه افرادی توی اسپرینت پلنینگ شرکت میکنن؟ کل تیم اسکرام. تیم اسکرام چه افرادی هستن؟ متشکل است از پروداکت اونر، اسکرام مستر و دیولپرها. خب آیا این امکان وجود داره که افراد دیگه به ایونت اسپرینت پلنینگ بیان؟ جواب بله هست، ولی شرط داره. شرطش هم اینه که خود تیم اسکرام بخواد که این اتفاق بیفته، خب، وگرنه قرار نیست این اتفاق بیفته. این شرطشه. و هدف حالا اسپرینت پلنینگ چی هست؟ ما تو اسپرینت پلنینگ کاری که میایم انجام میدیم اون پروداکت بکلاگ بودش که پروداکت اونر درست کرده بود، اونو میذاریم جلومون، پروداکت گودمون هم جلومون هست، میگیم که ما هدفمون اینه، اوکی. بعد با هم دیگه صحبت میکنیم، میگیم که کدوم آیتم ها رو الان با هم دیگه انجام بدیم زودتر به اون پروداکت گول میرسیم، یعنی یه هول بیشتری داده میشه به همون یا به پروداکتمون که به اون پروداکت گول برسه. خب گرچه قبلش پروداکت اونر اومده یک پیشنهادی و یا پروپوزالی و به تیم ارائه داده، گفته آقا من این رو بهتون پیشنهاد میدم با این اوردر جلو بریم، ولی این امکانش وجود داره که مدام مذاکره بشه، که یه سری شرایطی که ممکنه پروداکت اونر در نظر نگرفته در مورد مسائل فنی کار اونها مثلا گفته بشه و توسط پروداکت اونر شنیده بشه، و با هم دیگه این کلابریشن رو، این همکاری و همراهی رو داشته باشن تا در نهایت به چی برسن؟ به این برسن که آقا ما تو این اسپرینت قراره چه کارهایی انجام بدیم که بیشترین کمک رو بکنه تا بتونیم به اون پروداکت گولمون برسیم. خب و این شکلی بعدش در انتهای جلسه اسپرینت پلنینگ اتفاقی که باید بیفته این هست که اول از همه برای این اسپرینتمون یک هدفی داشته باشیم، اینکه آره ما مشخص شد بعد از همه داستانهایی که با هم دیگه داشتیم، بحثایی که با هم دیگه داشتیم، قرار شد تو این اسپرینتی که داریم این هدف رو برآورده بکنیم. خب این هدفم به این دلیل و به این دلیل و به این دلیل با پروداکت گولمون یا هدف محصولمون همراستاست و اینقدر کمک میکنه که به این برسیم. اوکی، این که مشخص شد، آیتم هایی هم که قراره تو این اسپرینت مثلا بریم روش کار بکنیم رو میاریم توی یک بکلاگ دیگه به نام اسپرینت بکلاگ. خب دیگه با بکلاگ، مفهوم بکلاگ آشنا شدیم که چه چیزی هست. یکی دیگه از اون مفاهیمی هستش که اسکرام دوست داره و در حقیقت معنیش اینه که یک لیستی از کارهایی هستش که اوردر شده یا مرتب شده، استپ با استپ میگه قراره چه کارهایی انجام بدیم تا برسیم به اون هدف اسپرینت. خب اسپرینت بکلاگ برای اسپرینت گوله، پروداکت بکلاگ برای پروداکت گوله. و در نهایت یک چیز دیگه ای هم که باید تو این اسپرینت بکلاگ لحاظ بشه، روش کار ما هست برای پیاده سازی، یعنی اینکه پلن دیولپرها چی هست برای اینکه این آیتم ها رو برن پیاده سازی بکنن، این مسائل رو برن حل بکنن. خب در مورد این هم توی اسپرینت پلنینگ صحبت میشه. بعد از این که اسپرینت پلنینگ برگزار شد و رسیدیم به اسپرینت گول و اسپرینت بکلاگش، ماشین ما دیگه رسما دیگه راه افتاده. خب و گفته که خب ما نویگیت کردیم که قراره کجا بریم و چجور بریم، این ماشین هم توسط چه افرادی قرار هدایت بشه، دیولوپر ها قرار هدایت بشه که برن این رو را بندازن و ما رو به اون اسپرینت گوله برسون. خب حالا توی روزهایی که ما داریم برای روزهای کاری که داریم و توی دل اسپینتمون هست. خب مثلا اسپینت یک هفته ای بستیم، مثلا از شنبه شروع میشه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه. خب توی این 5 روز ما یه ایونتی برگزار میکنیم به نام دیلی اسکرام. توی دیلی اسکرام معمولا اینجوریه که اوایل روز، یعنی اول از همه که مثلا شروع میشه کار، معمولا برگزار میکنن. نه تو خود اصلا اسکرام گاید یا راهنمای اسکرام اصلا توصیه نشده، من این رو چیزی هستش که میگم و خب بدن نیست، پرکتیس بدی نیستش که اول روز اتفاق بیفته. تایم باکس چقدر؟ 15 دقیقه هست یک جلسه، فکر کنید 15 دقیقه. نمیدونم جلسات کوتاه‌ترین جلساتتون چقدره، ولی این جلسه جلسه جالبیه که 15 دقیقه است. چه افرادی تو شرکت میکنن؟ دیولوپرها، فقط و فقط دیولوپرها. اما آیا افراد دیگه میتونن حضور داشته باشن؟ جواب بله هست. پردکانه، اسکرام مستر، حتی استیکهولدرها، افراد دیگه میتونن حضور داشته باشن اما نمیتونن مشارکت بکنن. خب و دلیلش رو حالا بهتون میگم. یکیش که کاملا مشخصه، یکی از دلایلش که کاملا مشخصه اینه که اگه بخوان همه آدم ها بیان و بخوان که توی این جلسه مشارکت بکنن، یعنی حرف بزنن، خب این 15 دقیقه خیلی زیاد میشه. خب بعد خب طبیعتا از اون تایم باکسش هم میگذاره و اصلا افیشنت هم نیست. خب اما این یه دلیل دیگه هم که داره اینه که این دیلی اسکرام برای دیولپرها و توسط خود دیولپرها برگزار میشه. خب آیا اسکرام مستر وظیفه داره که بره این رو برگزار بکنه؟ نه. اگه بخوایم بر اساس راهنمای اسکرام بگیم، آیا اسکرام مستر وظیفه داره که بهشون یاد بده که چطور دیلی اسکرام میتونن برگزار بکنن؟ بله، اگر خود دیولپرها بخوان. طبیعتاً اون اوایل که بخواد اسکرام پیاده سازی بشه، اسکرام مستر این کار رو باید انجام بده، اما بعد از یک مدتی میتونه دیگه بسپاره به خود دیولپرها. و حالا هدفش چیه؟ هدف این دیلی اسکرام چی هست؟ ما یک چیزی رو تعیین کردیم توی اسپرینت پلنینگ به نام هدف اسپرینت یا اسپرینت گو. این هدف اسپرینت مدام تو دیلی اسکرام میاد و روی میز گذاشته میشه، میگیم آقا این هدفمونه. خب الان چقدر دیگه مونده به این هدف برسیم؟ تا الان چقدر پیشرفت کردیم؟ چی کار بکنیم زودتر میرسیم؟ خب این سوالات پرسیده میشه. برای چی؟ برای اینکه ما مدام خودمون رو هی بسنجیم، وضعیتمون رو بسنجیم که نسبت به هدف اسپرینت کجای کار قرار داریم و چطور میتونیم زودتر بهش برسیم. خب و آیا روی پلنمون هستیم نیستیم، چجوری و اینها. و بعد از این اگه که لازم بود بریم اون اسپرینت بکلاگمون رو تغییر بدیم. ممکنه بخوایم یک سری آیتم ها اضافه بکنیم، ممکنه بخوایم یک سری کم بکنیم، ممکنه که بخوایم یک سری مشخص ترش بکنیم، شفاف ترش مثلا بکنیم، پلنمون رو تغییر بدیم. همه این کارها توی همون داستان میفته. و در انتهای دیلی اسکرام چیزی که باید داشته باشیم اینه که بدونیم که پلنمون برای روز بعدی چی هست، چه کاری رو باید انجام بدیم. فقط روز بعدی رو در نظر داریم. من یکی از چالشی ترین جلساتی هستش که به نظرم تیم های اسکرام دارن و سازمان ها هم این رو تقریبا میشناسن ولی عموما اشتباه میشناسم. و احتمالاً بعد از اینکه من این صحبت رو کردم بحثای فراوانی میتونه بشه که کامنت های مختلفی میتونه گذاشته بشه که پس ما داریم چی کار میکنیم. ما مثلا با اساس اون پرکتیس سه سوال جلو میریم که چی کار کردیم، چی کار قرار بکنیم و مثلا بلاکر چیزی داشتیم یا نه. خب ولی این چیزی که تو گفتی یکم متفاوته. واقعیت اینه که چیزی که من گفتم هدفی هستش که توی راهنمای اسکرام هست و باید این اتفاق بیفته. اما چیزی که عموما داره تو سازمان ها اتفاق میفته همین مدلی هستش که چیزه. و البته اونقدر بیراه نیست، این رو هم بگم که اونقدر چیز نیست، یعنی نمیشه گفت اشتباهه با اینها. یه پرکتیسی هستش که رایج بوده اتفاقا تا توی راهنمای قبلی اسکرام که سال 2017 مثلا منتشر شده بود، اونجا هم این رو پیشنهاد داد. بعد دیدش که دیدن که اصلا بدآموزی داره، یه جوری همه فقط بر اساس این میرن، اصل مطلب کلا ول کردن، اومدن حذف کردن. گفتم آقا هدف اینه، شما حالا هر استراکچری که فکر میکنید براتون مناسبه رو برید انجام بدید. خب و این رو هم تاکید بکنم، وقتی که ما میگیم برای دیولپرها هست و توسط دیولپرها انجام میشه، یعنی اینکه اسکرام مستر باید فقط به اینها بگه که آقا هدفش اینه، دیگه اینکه استراکچرش چی باشه رو بسپاره به خودشون که به صورت سلف منیج بیان و اون رو مثلا یک استراکچر رو بر خودشون که فکر میکنن کار میکنه انتخاب بکنن و پیش برن، ولی حتما اون هدف رو برآورده بکنه. چیزی که اسکرام مستر باید روش حساس باشه اون هست که باید بهشون راهنمایی بکنه، و وگرنه خودشون هر جور که بخوان میتونن که پیش برن. اگر هم که درخواست اومد سمت اسکرام مستر که آقا تو پیشنهاد مثلا چی هست، مثلا یه پیشنهادی رو بگه. حالا من یه کوچولو بگم، من مثلا با یکی از تیم ها، یکی از استراکچرهایی که پیش گرفتیم و خب جوابم گرفتیم، One to for all بود که از یکی از استراکچرهای لیبرتین استراکچر هست، که من یه اپیزود دیگه ای هم در موردش داشتیم، فکر کنم اپیزود 10 بود، در مورد اینها صحبت کردیم که چیا هست و اینها. و این رو هم بگم که شما میتونید سرچ بکنید لیبرتین استراکچر، هم توی گوگل هم توی پلی استور و اپل استور و اینها، و دانلود بکنید، استفاده بکنید. ورژن فارسیش هم داره که خب من افتخار اینو داشتم که قسمت فارسیش رو بنویسم با تیم لیزا اپلیکیشن. خب وقتی که ما روز به روز اسپرینتمون رو طی کردیم و گذروندیم، ایشالله که به هدفمون هم رسیدیم، در انتها دو تا ایونت دیگه داریم که میخوام اونا رو معرفی بکنم. اول ایونت اسپرینت ریویو هست، یکی مونده به آخریه هست، و این ایونت تایم باکسش چقدر 4 ساعت برای اسپرینت های 1 ماهه، چه افرادی تو شرکت میکنه، کل تیم اسکرام به همراه استیکهولدر های کلیدی یا زینفان کلیدی، و این افراد رو طبیعتاً خود پروداکت اونر باید دعوت بکنه. معمولاً دست پروداکت اونر این اسپرینت ریویو که به چرخونه و اینها، ولی خب طبیعتاً اسکرام مستر هم میتونه کمک بکنه که معرفی بکنه که این ایونت اصلا چی هست، هدفش چی و اینها، بعد بسپاره به دست تیم و کلن اون افرادی که اونجا چیز دارن. یکی از چیزهایی که با تأکید بکنم اینه که این جلسه جلسه‌ای هستش که همکاری تیم اسکرام با استیکهولدرها رو در حقیقت ایجاد قرار بکنه. خب این دوتا با هم مواجه شدن، خب و قراره که تو این جلسه چه هدفی دنبال بشه، اون نتیجه نتایجی که ما تو اسپرینت بهش رسیدیم، اینها رو همه رو میذاریم وسط میز. خب بعد از استیکهولدرها میخواییم که در موردش نظر بدن، ازش کار بکشن، مثلا اگه که میتونن کار بکشن، مثلا اگه نرم افزاری چیزی هست باش کار کنن و نظر خودشون رو بدن، بگن که چی هست، چه جوریه و اینها، فیدبک به ما بدن. خب این فیدبک بهمون کمک میکنه که در ادامه کار بریم و بهتر عمل بکنیم، چیزی رو که واقعا اونها میخوان پیاده سازی بکنه. اوکی؟ و ممکنه که در مورد این صحبت بکنیم که شرایط بازار چی هست، ممکنه پروداکت اونر در مورد تحقیقاتش بگه آقا وضعیتمون این هست، اینجوریه و اینجوریه و اینجوری، استیکهولدرها چیزای مختلفی بگن. خب و بعد از این یکی از اتفاقاتی که میتونه بیفته اینه که در مورد این هم صحبت بشه که مثلا تو اسپرینت بعدی بریم چه کارهایی انجام بدیم خوبه. خب و نظرها شنیده بشه، یکی از جاهایی هستش که نظرها خوب میتونه شنیده بشه، و یکی از جلساتی هستش که به شخص من خودم وقتی که دیدم توی سازمان ها اعتماد بین زینفان و تیم دیولوپ وجود نداره، این جلسه رو پیشنهاد میدم که حتما برگزار کنن و خب البته که درست برگزار کردنش میتونه که فایده داشته باشه وقتی که این فرصت فراهم میشه که نظرها شنیده بشه و واقعا شنیده بشه و بعد اینها تبدیل بشه به یک سری آیتم که بره توی پروداکت بکلاگ وارد بشه و بعد پروداکت اونر اینها رو دوباره بیاد مدام اوردر بکنه و توی اسپرینت بعدی بهشون مثلا رسیدگی بشه. یادتونه بهتون گفتم که پروداکت اونر و پروداکت بکلاگ اینها به هم دیگه عجین هستن، انگار که به هم دیگه چسبیدن. این دقیقا داستانش همینه، مدام باید این اتفاق بیفته و اتفاقا اسپرینت ریویو یکی از این فرصت ها هست، گرچه تنها فرصت نیست. پروداکت اونر همیشه این فرصت رو داره که فیدبک جمع‌آوری بکنه به روش‌های مختلف و روی پروداکت بکلاگش اثر بده، اما خب یکی از این فرصت‌ها اسپرینت ریویو هستش. اتفاق رایجی که تو حالا اسپرینت ریویو میفته بعد نیست یکم بهش اشاره بکنی، یکی از اون مشکلات رایج پیاده سازی اسکرامه اینه که این جلسه محدود میشه به یک پرزنتیشن یا یک دمو یا همچین چیزی، حتی بهش جلسه دمو هم میگن، ولی واقعیت اینه که این فراتر از این فقط دمو هست و تا جایی که امکان داره باید کلابریشن توش اتفاق بیفته، یعنی اینکه آدم‌ها صحبت بکنن به خصوص استیکهولدرها. خب و اگه که اتفاق نمیفته ما یک جای کارمون داره میلنگ. خب و اینجور نباید باشه مثلا پرزنتیشن های مثلا دانشگاه میرفتیم یه تحقیق انجام میدادیم ارائه میدادیم هیچکی هم هیچی نمیگفت و میرفتیم میشستی نفر بعدی میومد. خب این اگه داره این اتفاق میفته این اسپرینت ریویو اسمش نیست و دقیقا همون جلسه مثلا حالت پرزنتیشن و دیمو اینها داره. و اگر که آدم ها میان صحبت میکنن فیدبک های خوب میدن اینها، اونجا میتونید به خودتون اطمینان داشته باشید که داره اتفاقات خوب میفته، که گرچه میتونید مدام همه اونو بهترش بکنید و این شکلی. یه نکته دیگه هم که میشه در مورد اسپرینت ریویو گفت به نظرم جالبه، فکر کنم خوب تو ذهنتون بمونه و اینجا بیافته، در حقیقت کلمه اسپرینت ریویوه. این ریویو آخرش که میاد احتمالاً اگر که اهل فیلم و سینما و اینها باشید ریویو نوشتن یکی از ممکنه سرگرمی هاتون باشه. خب این ریویو دقیقاً همون ریویوه، دقیقاً همونه، یعنی اینکه ما یک محصولی خلق کردیم، خب این محصول رو قراره بذاریم جلوی مخاطب، جلوی یک اکثر افراد که زینف هستن، اونها استفاده بکنن و نقد کنن اون رو، بگن که آقا این چیه، خوبه، بده، چرا بده، چرا خوبه، به دردمون میخوره، به درد نمیخوره. خب ریویو یه جورایی حتی بنویسن براش. خب و این میتونه بسازه ادامه اون محصول رو، اگه که فقط مثل خیلی از حتی همون ریویو هایی که توی مثلا چیزا گذاشته میشه، فیلم برای فیلم ها گذاشته میشه که خوب بود، گود، یا مثلا نایس، اینها موقع کاری نمیکنه، ولی اون ریویو هایی میتونه کار بکنه که میان و قسمت به قسمت بررسی میکنن و میگن که آقا ما چی میخواییم، میگن که مشکل چی هست. اونها خیلی فیدبک های موثری هست. گفتم اینم بد نیستش که اضافه بکنم به این داستان که تو ذهنتون بیفته، این جا بیفته که اسپرینت ریویو واقعی میتونه چی باشه، اون هم مثلا با بررسی کلمه ریویو. خب حالا بریم سراغ ایونت بعدی. ایونت بعدی اسمش هست اسپرینت رتروسپکتیو. یه ترجمه خیلی قشنگی داره این اسپرینت رتروسپکتیو که من اینو خیلی دوستش دارم و به نظرم با مسماس، این رو هم اینجا ذکر میکنم، باز اندیشی اسپرینت بهش میگن و به نظرم خیلی ترجمه جالب و قشنگیه. حالا این ایونت چی هست؟ اول از همه تایم باکسش چقدره؟ 3 ساعته برای اسپرینت های 1 ماهه و طبیعتا کمتر اگه بشه خب میتونه کمتر باشه دیگه، چقدرش و اینها چیزی گفته نشد. خب الان برای همه اونهایی که تا الان هم گفتم همین صدق میکنه. اگه برید راه هم اسکرام رو بخونید، یک سری میگن که آقا دو هفته الان میریم، ما با یک ساعت و نیم باشه دیگه، میتونه یک ساعت و نیم باشه، میتونه دو ساعت باشه، واقعا بستگی به چیز داره. و در نهایت نهایتا دیگه سه ساعت مثلا. چه افرادی تو شرکت میکنن؟ کل تیم اسکرام؟ آیا افراد دیگه میتونن حضور داشته باشن یا شرکت بکنن؟ خیر، به هیچ عنوان. و دلیل داره، دلایلش شاید مفصل باشه بخوایم بهش بپردازیم، ولی این ایونتی هستش که فقط برای خود تیم هست، برای اینکه سنگای خودشونو به قولی با خودشون وابکنه. خب و یه ایونتیه که ما میای در مورد این صحبت میکنیم که چطور میتونیم با هم دیگه موثرتر کار بکنیم، چطور میتونیم یک جوری با هم دیگه کار بکنیم که پرفورمنسمون بالاتر بره. حالا پرفورمنسمون از همه لحاظ دیگه، نه فقط اینکه زودتر کارا تحویل بدیم، فقط این نه. ممکنه در مورد این صحبت بکنیم که چطور محصول با کیفیت تری ایجاد بکنیم، چطور همدیگر رو بهتر درک بکنیم. اگر که یه وقتی مشکل ارتباطی با همدیگه داریم، اینها رو اول از هم با همدیگه رفع بکنیم. خب چرا اینها رو باید رفع مثلا بکنیم؟ فرضا مشکلات ارتباطی رو، به خاطر اینکه اگه این رو مثلا رفع نکنیم، اون شفافیتی که لازم هست که تو تیم اتفاق بیفته اون اتفاق نمیفته. وقتی اتفاق نیفته، نسبت به یه قسمتی از کار که میتونیم دانایی داشته باشیم، نادانی خواهیم داشت یا نمیدونیمش. خب و اون هم به خاطر چی بوده؟ به خاطر این بوده که با مثلا یک نفر مشکل داشت. خب ببینید، همه اینها، همه این داستانها قراره که توی این جلسه مطرح بشه، میتونه ببخشید مطرح بشه، یعنی همش که احتمال داره فرصت نشه که مطرح بشه. و در نهایت مهمتریناش انتخاب میشه که کل تیم میگه اون مهمه و براش میریم و بلا فاصله یه کاری انجام میدیم. خب میریم یه کاری انجام میدیم که اون رو برطرفش بکنیم. میتونیم هم اینها رو بریم توی اسپین بکلاگ مثلا اسپین بعدیمون اضافه بکنیم، ولی توصیه اینه که بلا فاصله اقدام صورت بگیره که این اثرش نمونه تا مثلا اون پرفورمنسمون رو پایین نگه داره. این هم از این. ما دیگه رسیدیم به انتهای اسپرینت و در حقیقت رتروسپکتیو، اسپرینت رتروسپکتیو نتیجه اسپرینتمون هست و بلافاصله بعد از این ایونت اسپرینت بعدی شروع میشه و اون هم با چه جلسه ای؟ دوباره با اسپرینت پلنینگ. بسیار عالی، مرسی که تا اینجا همراه هم بودید. من تو این اپیزود تلاش کردم که یک تصویری از فریمورک اسکرام تو ذهنتون بسازم و امیدوارم که تو این کار موفق شده باشم. این رو باز اشاره بکنم که این تصویر تصویری هست که واقعی اتفاق میفته. یک سری چیزها هست در مورد فریمورک اسکرام، مثل تئوری اسکرام، مثلا ارزش‌های اسکرام، که اینها یه حالتی داره که بیشتر معنویه و واقعا باید که در مورد صحبت کرد. من اونها رو دیگه نیومدم معرفی بکنم، در مورد صحبت بکنم. چیزی که معمولا مخاطب‌ها از من انتظار داشتن همین بوده که این رو بگم چه چیزی هست، که این تو ذهنشون شک بگیره. امیدوارم این اتفاق افتاده باشه. لطفاً با کامنتاتون به من بگید که آیا این اتفاق افتاده یا نیفتاده. ریویو نوشتن اهمیتش صحبت کردیم. وقتی که این اتفاق میفته تازه ما با واقعیت روبرو میشیم و من میتونم در اپیزودهای آتی خب طبیعتاً این رو اصلاح بکنم، به خصوص اون ریویوهایی که خیلی دقیق و خوب هست خیلی بهتر میتونه به من کمک بکنه. دم همتون گرم، خیلی دوستتون دارم. اگه که فکر میکنید این پادکست میتونه برای دوستانتون، آشنایانتون مفید واقع بشه، حتما اینو باشون به اشتراک بگذارید. ما رو میتونید در کانال های مختلف مثلا تلگرام، اینستاگرام، لینکدین فالو بکنید. ما اونجا هم هستیم، اونجا بیشتر میتونیم با هم دیگه همکاری و کلابریشن داشته باشیم. و خب من هنوز تو ذهنم هستش که یک سری مثلا سوالات اینها هم اونجا بذارم که یکم ذهنم اونجا هم نرمش کنه. دمتون گرم، فعلا خوب و خوش باشید، خود نگهدار.
Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop, or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.